الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره مستحبات غسل جنابت بود. نکته گفته بودیم، دوستان مکرر سوال کردن که جوابشو به شما بگم و توضیح بدم انشاءالله. مطلب این بود که گفتیم مستحبات و مکروهات جزء مطلوب شرع هست، امر و نهی هست و مصلحت هم دارد، فواید هم دارد، باید انجام بشود، منتها از باب لطف و تفضل شرع مسامحه می کند که اگر براتون سخت بود و مشکل داشتید می توانید انجام ندید. تا وقتی که در وضعیت عادی باشید باید مستحبات و مکروهات رو انجام بدید. اینو سوال کردن که خب شما گفتید تا عسر و حرج نباشد انجام بدید. خب این عسر و حرج که در واجبات هم همینه، واجبات محرمات هم تا مرز عسر و حرج است. یه جواب اجمالی در مسیر گفتم، الان کاملش کنم. سوالم از آقای زندی بود ظاهرا، گفتم که عسر و کل شیئن به حسبه، معناش این میشد که اگر عسر و حرج یعنی یعنی مستحبات یه مقدار برای آدم دشوار باشد، کار و زندگیش نرسد، یا یک کمی بر انسان فشار وارد کند، طبیعتاً این فشار فشاریست متناسب به مستحب، نه متناسب به وجوب که عسر و حرج متناسب به وجوب فرق میکند. بله، این حرف خیلی خوبیه. دیروزم گفتم که اولا فقهایی بودن و ما هم معتقدیم الان هم فقها انشاءالله جوری هستن که مستحبات و مکروهات را ملتزمن، التزام به مستحبات و مکروهات دارن تا جایی که در مزیقه قرار نگیرن. منتها مزیقه که در مستحبات و مکروهات هست غیر از مزیقه ای که در واجبات و محرمات هست، کلون به حسبه. یعنی از باب مثال، یه وقتی یک امر مستحبی آدم را وقتش رو میگیرد تا جایی که به درسش نرسد، یا تا جایی که نتواند سر موقع به وظیفه زندگی عمل کند، اینجاها میتوند که واجب مستحبات را تخفیف بدهد یا نیمه نسبه به اصطلاح عوام انجام بدهد. و اما این گونه سختی ها و دشواری ها در واجبات و محرمات دیگه نیست. در واجبات و محرمات تا مرز حرج قطعی است. و اما سوال دیگر اینه، سوال دیگر
از مستحبات در مقاطی و زنان نوشته که اگه بخواهد مثلا انجام بدی همشون رو، فرض کنید در روز جمعه کامل وقت انسان رو میگیره نمیتونه.
بله، آقای زندی سوالشون خوبه. یعنی اگر مستحبات کامل انجام بدیم، ببینیم که وقت رو گرفت ما به نهار نمیرسیم، بچه ها منتظره نشستن به نهار نمیرسیم، یا مثلا به مطالعه آماده درس فردا نمیرسیم، یا مثلا باید احوال پرسی با بعضی از مهمان ها نمیرسیم. اینا ولی در این صورت مشقت به حساب میاد یا در مضیقه قرار میگیرد، میتوند از مستحب و مکروه رفعیت کند. منتها اینه که میگید که اگر کل مستحبات انجام بدهد در روز جمعه نمیرسد. من یه چیزی براتون بگم اخلاقی و ترسیز آقای بزنید، کار عبادی تجربه کنید، کار عبادی آدم خسته نمی کنه، فقط ورودیش کمی فکر میکنه که خسته کننده است. وارد که شدید به عنایت های میرسد آدم، کل هم اعمال جمعه رو انجام میده، به کار دیگه شون میرسد. عجیبه، برکت میارد، عجیب غریبه. اینه که در روز جمعه نوشته شده، شما یک تجربه بود، یه روز تجربه شما میگید روز جمعه یه دعا دارم، دعا در روز جمعه بعد از نماز عصر، افضل الاعمال 100 مره الصلاة على محمد و آل محمد، بعد از نماز عصر هر روز جمعه. و یه دعای دیگه دارد که یه شبیه دعاهای ام داوده که به آقای گفتن دعای ام داوده که خوندید چه دعا کردید؟ دعا کردن که خداوند دیگه منو گرفتار دعای ام داوود نکند. خب اینا مسائل هست. اما یه دعای دیگه است روز جمعه، یه دعای صحیفه سجادی است، بعدش هم هزار مرتبه صلوات. وای هزار مرتبه صلوات، نه آقا وای ندار، بشین چلخ نیم ساعت، ست تا ساعت صلوات میشه بگی، چیزی نیست. خدا کمک بکن، برکت میداد. دعاها و توسلات و اذکار برکاتی دارد، برکاتی در وقت دارد، برکاتی در زندگی دارد. کسی که سر شب یه دونه سوره یاسین بخوند در حفظ و حرز یاسین است تا صبح، محفوظ، خطر سکته اون شب نیست، خطر قتل غارت اون شب نیست. کسی که صبح هم یه دونه سوره یاسین، یه چیزیه که بگم قطعا عمل میکنه. و اونی که در روایت دارد که کسی که صبح سوره یاسین بخوند، شب سوره واقعه بخوند، از تجارت درآمد مالیش بیشتره. احسن فی الرزق من ضرب الارض. الان کل حال سؤال دو این بود که بله استبراء را که بحث کردیم،
شما بس یه نکته های این استبراء دور رو که ایشون جاده ما سبا قرار داده نمیشه، این ارشاد حکم عقله. به جایی که بگیم من با سبا تو بگیم ارشاد حکم عقله که جدا باید استبراء دور بکنه، عقلی ارشاد بده.
بسیار خوب، الان برمیگردیم در باره استبراء صحبت. دیروز گفتم که استبراء ادله، تحلیل، اقوال و احوت، اون هم با بیان شهید که گفت که فرمود فی وجوب استبراء قولان احوتهما الوجوب. پس گفتیم احوت وجوب. سؤالی کردن عزیزی که روایاتی که بحث کردیم، روایات گویا تعارض داشت. شما روایاتی جا که دال بر استحباب هست یا تعارض نکردید یا شما عنایت نکردید. بنده حقیر خدا به طور اجمال تعارض کردم، گفتم که روا عمدتاً اون روایاتی که آمده است که اگر کسی بدون استبراء غسل کند آنگاه بللی ببیند، حمله بر جنابت می شود. از اینجا استفاده می شود که استبراء مستحب به غسل. و در جمع این روایات یک روایت صحیحه که کلمه انتقاض داشت، او دلالتش گویا واضح تر از این که نقض غسل می شود و هنوش این میگه پس غسل بدون استبراء شده است که بلل بعدی مشتبه نقض می کند غسل را، اونو که سید فرمودن. و ما جواب اینا را چه دادیم؟ جواب اینا این شد که اینا ظهور دارد، اما روایتی که ما خواندیم تصریح داشت که چه البولو قبل الغسل. پس از که به این نکته توجه کنیم که روایات دو دسته بشد، یک دست تصریح و یک دست ظهور، طبیعتاً اخذ به صریح میکنیم و ظهور را نادیده میگیریم. تقدم صریح بر ظهور مثل تقدم نص بر ظاهر است. مطلب تمام. و در این رابطه اقوال مخصوصا قول شیخ مفید که بسیار تحلیلی بود که بول شود تا این که لیخرج ما بقیه من المنی فی مجاریه، همون حرفی که تحلیلی گفتیم یا به قول آقای علیزاده ارشادی گفته شده بود. لذا ما حرف ما این شد که اگر استبراء نکند احتمال این که بعد از غسل که بول کند در مجاری ذرات ازمنی مانده باشد و خودش متوجه نشد، اما از نظر علمی ممکنه کشف بشود که رسوبات یا ذرات ازمنی در مجاری مانده باشد، بعد از غسل توسط بول بیرون بیاد که جنابت. این دقت عقلی نیست. بله دقت عقلی نیست، بلکه دقت در تحلیل و توجه به موضوع حکم هست. موضوع حکم را همیشه باید محرزن در نظر بگیم. موضوع همیشه از حاله ابهام باید بیرون بیاد. موضوع تصفیه موضوع حکم با توجه و تحلیل عقلی دقت عقلی نیست.
بعدش خود هم معارض داشته باشه، اما فرمودید که اگر معارض داشته باشه مشکل پیدا میکنه.
قول فقها
و فقها معارض داشته، اگر
بله بله
قبلش
بله بله شما این اشکال شما وارد نیست، خود شما خیلی آدم خوبی هستید. برای اینکه ما استناد به فهم فقها نکردیم، ما به عنوان تأیید گفتیم، چون فقها اتفاق نظر در فهم ندارن، اختلاف هست. ما به عنوان تأیید بیان محق بیانش شیخ مفید را گفتیم. تحلیلی دارد در بیان ایشان که بسیار دقیق است. فهم فقها فرمای شما درست دارد، در جایی است که فهم مخالف یا اختلافی در کار نباشد که پریروزا گفتم براتون، عنایت کرده اید، تشکر میکنم آقای زندی عزیز. اثانی غسل الیدین سلاسن الى المرفقین او الى نصف الدراع او الى الزندین من غیر فرق بین الارتماس و ترتیب. مورد دوم از موارد مستحب غسل الیدین هست، ثلاث مرات تا مرفقین. در این رابطه که غسل الیدین آمده است، ابتدا اقوال فقها مورد توجه قرار بگیرد، آنگاه نصوص درباره غسل الیدین. محقق حلی کتاب معتبر جلد 1 صفحه 185 می‌فرماید غسل الیدین ثلاثاً اجماع الاصحاب. در این رابطه اصحاب اجماع دارن. یادمون نرود در بحث های تحقیقیتون اجماعی را که در معتبر بر بخورید، اجماع معتبر اصطلاح چیه؟ اجماع معتبر معتبر است. این یادمون نرود. برای اینکه اصل فتوای معتبر، اصل فتوای محقق حلی مطابق با
مشهور
است، ولی جایی که اجماع بگد دیگه اجماع هست. اجماع معتبر اصطلاح ما اجماع معتبر معتبر است. و پس از اجماع این امر اول بود که غسل الیدین الی مرفقین، این مورد اجماع اصحاب بود. و اما محقق عفوان شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مقنعه صفحه 52 می‌فرماید و ینبغی للجنوب، این عبارات برای شما آوردم، و ینبغی للجنوب الله يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. این هم متنی بود صریح از خود شیخ مفید. اخوان فقها رو فهمیدیم تا از اجماع تا بیان شیخ مفید. اما در باره نصوص مراجعه کنیم نسبت به غسل الیدین، کتاب وسائل ابواب وضو باب 27 از ابواب وضو حدیث شماره 1 و 2 و 4 باب 27 عنایت کنید. حدیث شماره 1 صحیحه حلبی هست. سؤال از وضو هست. امام در جواب می فرماید این جمله محل استشهاد ماست. قال به این مضمون که غسل الیدین واحدتون من حدث البول و اثنتان من حدث الغائط و ثلاثون من الجنابه. این حدیث اول بود. حدیث دوم هم شماره 2، این حدیث سندش صحیح بود که گفتم صحیح هست. روایت دوم روایت حریز هست از امام باقر علیه السلام. روایت اولی که گفتیم از امام صادق علیه السلام بود. در این روایت شماره 2 آمده است از بیان امام باقر علیه السلام که می‌فرماید یغسل الرجل یده من النوم مرتان و من الغائط و البول مرتين و من الجنابه ثلاثاً. روایت چهارم شماره چهار همین باب مرسله صدوق هست. سندو بخونم. محمد بن علی ابن الحسین قال الصادق علیه السلام. گرفتید؟ احسنتم جزاک الله خیر. رویه نیست. قال الصادق. اگر متن اینجوری بود این سند معتبره. اغسل يدك من البول مره ومن الغائط مرة الشهرتين ومن الجنابة ثلاث. این مطلب تا اینجا تمام. و اما در ادامه سید فرمود غسل الیدین ثلاثا الى المرفقین. ببینیم مرفقین نصی دارد، روایتی دارد. بله، روایت مرفقین عبارت است از روایت کتاب وسائل باب 34، باب 34 از ابواب جنابت، از ابواب جنابت حدیث. بله، من آدرسشو آقای حسینی گذاشته بود، جزاه الله خیرا. باب 34 از ابواب جنابت، اینا حدیث 1، 3، و 4. حدیث 1 که صحیحه هست، صحیحه یعقوب ابن یقطی، محمد ابن الحسن شیخ توسی به اسناده عن الحسین ابن سعید که همان حسین ابن سعید اهوازی هست، اسناد شیخ هم به ایشان درست است. عن یعقوب ابن یقطین، برادر علی ابن یقطین که از اجلا و ثقات هست. عن ابی الحسن، عن امام کاظم علیه السلام، قال سألته عن غسل الجنابه، جواب آقا فرمود قال الجنب يغتسل يبدا فيغسل يديه الى المرفقين. سند درسته، متنم صریحه. شما یه دونه سوال حق دارید که اینا با این متن، با این سند چرا حمله بر موجوب نمی شود؟ اینا جوابشو نسه بذارید، در آخر برای شما میگم انشاءالله. حدیث شماره 3 و عنوان بکنم کافیه. شماره 3 صحیحه بزنتی هست در زیل این روایت از ابی الحسن، ابی الحسنی که بزنتی نقل میکند،
امام رضا
علیه السلام، چون میدونید بزنتی از اصحاب آقا امام رضا است.
این کنیه
مدن
امام رضا خیلی غریبه،
این کنیه
ابی الحسن غریب نیست. ابی الحسن در
نصوص، در روایات، در فرمایشات درست، فرمایشات درست، در غیر روایات بله، و در روایت برای امام رضا ابوالحسن زیاد،
ابوالحسن مطلق امام کاظم علیه السلام نیستم.
فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين. این تا آخر روایت شماره 4 هم بازم صحیح هست. سه تا صحیحه که بشه چی می شود؟ مستفیض. صحیحه حکم ابن حکیم هست. حکم ابن حکیم هم یادتون دارد از اجلا و ثقات هست، توثیق خاص دارد، سند می شود صحیحه. سألت ابا عبدالله عن غسل جنابت، تا اونجا که می رسد که امام می فرماید که بله، حدیث شماره 1، 2، 3 بله، این حدیث و آدرسشو ظاهرن
حدیث 1، 3، و 4.
حدیث 1 رو گفتم، حدیث 3 رو هم گفتم که در حدیث 1 و 3 المرفقین تصریح شده است. و اما در حدیث آه در حدیث شماره چهار، این ورقش درسته، حدیث شماره چهار درباره غسل جنابت سؤال شده است و امام جوابی که فرموده اند از خود غسل جنابت جوابی داده اند که در این جواب از چیزی صریحی ما فعلا نمی‌بینیم، و اما در عنوان حدیث چهارم هم ذکر شده بود که حدیث چهارم عفوان، این اصلا شماره یک و دو و سه هست، نه یک و سه و چهار، یک و دو و سه تمام. و اما الی نصف ذراع در متن آورده است که غسل الیدین ثلاثاً الی المرفقین و الی نصف الذراع و الی الزندین. اینا رو ببینیم، نصوصش رو پیدا کنیم، تا نصی را پیدا نکنیم حکم به استحباب جواز و به قول شما مجوز ندارد. اما نصف زنا، درباره نصف زنا همین کتابی که شما در اختیار دارید که وسائل جلد یک باب 44 از ابواب جنابت حدیث شماره 1، که این باب فقط خودش دو تا روایت بیشتر ندارد. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن رجاله عن یونس عن هم علیهم السلام قال اذا اردت غسل المیت ثم اغسل یدیه ثلاث مرات کما، اینجا محل استشهاد ماست، کما یغسل الانسان من الجنابت الى نصف الذراع. این روایت زیرش دلالت دارد برای اینکه نصف ذراع در جنابت مطلوبیت دارد که باید قبل از غسل شسته بشود، دلالتش کامله. اما سند، هرچند علی ابن ابراهیم و شیخ کلینی این حدیث رو نقل می کند، ولی عن رجالهی که رجال ابراهیم ابن هاشم هست، تحقیق اخیرا نوشته شده است به عنوان یک کتابی مستقلی، اخیر هم اون را یک کمی داشتم در ملاحظه و اینا، درباره ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم که محل بحث بود و تحقیقی که انجام شده است، کتاب مستقلی دربارش چاپ می شود، دیگه تردیدی درباره صحت ابراهیم ابن هاشم وجود ندارد. اما عن رجالهی که آمده است سند می شود، مرسل یا مجهول؟ مجهول می شود. حسن مجهوله ولی بازم اعتبار دارد. چرا؟ اون شیخ کلینی نقل میکنه، علی ابن ابراهیم نقل میکنه صاحب تفسیر، و ثانیا مستحبات، در ادله مستحبات مشهور اینه که تسامح وجود دارد، بنابراین در این جهت ما مشکلی نداریم. نکته بعدی میفرماید که او الی زندین، این زندین رو هم باید روایت شغال شما پیدا کنم و ببینیم و مطلب کامل بشود. الی زندین، همین کتاب وسائل جلد یک باب 26 حدیث 1 و حدیث شماره 6. باب 26 از ابواب جنابت، حدیث شماره 1 و حدیث شماره 6. حدیث شماره 1 صحیحه محمد ابن مسلم است از احد الصادقین علیهم السلام که میفرماید درباره قال سألته عن غسل الجناب فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما. همین کفیک تا زنده، کف تا اینجا تصریح دارد که تغسل کفیک. بله، برای شما بگم حدیث شماره 1 و شماره 6 هم، بله عفوا، شماره 1 و شماره 5 صحیحه زراره. صحیحه زراره سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل الجنابت فقال تبدأ فتغسل کفیک، دلالت واضحه که تا زند باید شستشو بشود. این مطلب تا اینجا تمام. یه نکته ای را که جا گذاشته بودم بگم، برای شما گفتم حدیث 4، حدیث 4 در بحث چه بود؟ مرفقین بود، درسته؟ گفتیم حدیث بزنتی هست، درست است، حدیث بزنتی هست. شماره 6 باب 26 اضافه کنید، شماره 6 باب 26 که اونجا 1 و 2 و 3 گفتیم، و حدیث بزنتی که یادآور شدیم، حدیث بزنتی جاش اینجاست که میفرماید سألت ابا الحسن رضا علیه السلام عن غسل الجنابت فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين. تا به اینجا مطلب کامل شد. یه نکته دیگه باقی مانده برای شما بگم و مطلب تمام. مطلب بعدی عبارت است از عدم فرق بین ارتماس و ترتیب. میگم اینا در آخر میگم نشان. فرق بین ارتماس و ترتیب وجود نداره. چرا؟ چون این نصوصی که داشتیم اطلاق داشت قبل از غسل جنابت، اختصاص به غسل ترتیبی ندارد، جز ترتیب نیست، جزء مقدمات غسل است. غسل ترتیبی باشد یا ارتماسی، بنابراین عدم فرق بین ارتماس و ترتیب از جهت اطلاق نصوص هست. هرچند یه اشعاری وجود داشته باشد که مربوط به ترتیبی بشود، ولی اطلاق اون اشعار را پاک میکند. بر اساس اطلاق غسل ارتماسی باشد یا ترتیبی، باید این عمل مقدمتا انجام بگیرد. مسئله که میخواستیم بگیم، اجازه بدید این نصوص دار بر استحباب این موارد کامل گفته بشود، آنگاه چه کنیم؟ شرح بدیم که چرا اینا رو حل بر استحباب میکنیم. اگر یادتون هست روایاتی رو که گفتیم حمد بر استحباب بکنیم، 3 خصوصیت داشت، یادتونه دیگه، اونا رو از ذهن دور نکنید که بسیار نکته های اصلیه و کارسازه. و اما
روایاتی که میگه دستتون رو بشورید موتور زمان و مکان معمولا آب تعلیب ظرف هم داره اکثرا.
بسیار خوب، سوال شما رو هم شرح میدیم انشالله. مسئله دیگه
در مورد مسئله بعد سوالی در ذهن از دالی فرمی تاجه و اصل دست رو میاده این سراسن ابتدا نقل احوال خوبه ها رو فرمی از مرد احلی و اشکه میکنی اما نسبت به این که آیا دست رو تا مرفت بشود از سه مرتبه بی نقل احوال نفرمی این سه مرتبه
در اقوال فقها فقط غسل الیدین ثلاثاً آمد، اون ظهورش قابل تطبیق است بر چی؟ بر مرفقین و زنادین، مشکل ندارد. و اما مستحب سوم الثالث المضمض والاستنشاق بعد غسل یدین. یه نکته اینجا توضیح بدم که میگه وقت نیست مسئله سوم را بذارم برای فردا انشاءالله. مطلب دیگه میخوام شرح بدم اینه که عنایت کنید، مستحبات به طور کل دو قسم است، یک مستحب شرعی، دو مستحب راجح. در باره مستحبات شرعی که الان بحث بکنیم، کار اول ما من حیث الاستدلال این است که نصوص باب را بگردیم، اگر روایاتی بتوانیم پیدا کنیم بر اساس اون نصوص چه کنیم؟ حکم استحباب شرعی اعلام کنیم. و اون گهی اگر قاعده تسامح را در نظر بگیریم که مشهوره، روایت هرچند سندش درست نباشد باید چی؟ بهش اعتماد کنیم و استحباب شرعی اعلام کنیم، به شرط این که دلالتش کامل باشد. دلالت که کامل نبود، قاعده تسامح کاری را نمیتواند از پیش ببرد. قاعده تسامح فقط درباره سند میتواند نقش ایفا کند. بنگریم اگر قاعده تسامح را در نظر گرفتیم، مطلب دیگری هم برمیخوریم و آن این است که اقوال فقها یه وقتی به عنوان نفی خلاف یا تقریبا به نحو یا نزدیک به اجماع یا امر مستحب اعلام میکنن. اینجا ما چه کنیم؟ این گونه استحباب آیا استحباب شرعیه یا استحباب راجحه؟ دقت کردید؟ سیدنا استاد میفرماید که اگر ما بتونیم توسعه بدیم روایات ضعیف را تا جایی که اقوال فقها را هم از این بخش از این دسته قرار بدیم، که اقوال فقها در حقیقت چه می شود؟ در حد یک روایت غیر معتبر. با توجه به اون نکته هایی که گفتیم که چه بود؟ که گفته می شود، اجازه میدید گفته می شود شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی اینها فتوا و حکمی را اعلام نمی کنند مگر برگرفته از روایت، که اگر این فقها مجموعاً یه امر مستحبی اعلام بکنند، در حقیقت میشه چه؟ یک نوع نقل معنای روایت. نقل معنای روایت که شد پس ملحق میشه به مستحب شرعی و این لم یصرح. بنابراین ما مستحب شرعی را با روایاتی که سند معتبر ندارد و اقوال فقها که در حد قابل توجه باشد میتوانیم به عنوان مستحب شرعی بر اساس قاعده تسامح اعلان بکنیم انشاءالله. شرط دوم فردا انشاءالله. سلامتی آقا زمان، سلامت خدمت.